بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در رحمت خداوند بود، اهل نماز در شبانه روز در 10 رکعت به صورت واجب در هر رکعتی 4 بار رحمت پروردگار عالم رو به زبانشون با همراهی قلبشون جاری میکنن. یک بار در خوندن آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و یک بار هم بعد از آیه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. اونی که در نماز خیلی مهمه که ما خبر نداریم مردم در هنگام نماز خوندن با نمازشون نسبت به خودشون چه می کنن. لذا اجازه نداریم از مردم حرف بزنیم چون خبر نداریم و شایسته هم نیست داوری کنیم. ولی اونگونه که تعالیم الهیه به ما تعلیم میده و از بزرگان از نمازگزاران واقعی خبر داریم در کتاب ها اینه که لازمه نمازگزار به معنای نماز آگاه باش. و بعد این معرفت به معنای نماز، حقیقت نماز رو به مشاعر خودش و به احساسات خودش و به باطن خودش انتقال بده. یعنی همان گونه که داره نماز میخونه، نماز هم بشه. حکمای اسلامی، حکمای بعد از ظهور اسلام، در ابتدای کتابای حکمتشون معمولا همشون به این معنا اشاره کردن که بر انسان سیرورت لازمه. سیرورت لغتش با ساده، ساره، یسیرو، مسیر، سیرورت. به فارسی سیرورت به معنای گشتن و شدنه. من همین گونه که دارم نماز میخونم، باید همه وجودم هم بشه نماز. یعنی اونقدر اون معانی رو با کمک پروردگار به خودم انتقال بدم که بشم نماز. وقتی میگم الرحمن الرحیم، با انتقال مفهوم رحمان و رحیم به خودم، تبدیل به یه موجود مهربانی بشم، به یه موجود نانرسانی بشم، به یه موجود نرمی بشم، به یه موجود با عاطفه‌ای بشم. و به خاطر نمازم دائما مواظب خودم باید باشم که در نقاطی که همه از کوره در میرن، من از کوره در نرم. همه خشمگین میشن، من خشمگین نشم. همه بخیلن، من بخیل نباشم. همه نونبرن مثلا، من نونبر نباشم. یعنی رحمانیت و رحیمیت از افق اعمال من و حال من طلوع بکنه. شبانه روز که در هر رکعتی چهار بار میگم الرحمن الرحیم میشه 40 بار، این الرحمن الرحیم در من جلوه اخلاقی و عملی داشته باشه. و در یه نقطه‌ای که حالا به سبب بدرفتاری کسی، برخورد بد کسی، یا اینکه یکی به حرف درستم گوش نداد، جای از کوره در رفتنه، اینقدر با نماز در ارتباط باشم و الذین هم علی صلواتهم دائمون که همونجا الرحمن و رحیم رو به کار بگیرم. یعنی از اونایی باشم که عارف همدانی می فرمد خوشا آنان که دائم در نمازند. دوام در نماز غیر از این نیست، این دوام در نماز. یه واقعی رو من دیدم اون وقت، یعنی 10-12 سال پیش، شاید 3-4 روز برر که میخواستم بگم از گریه نمیتونستم خودداری کنم. یعنی اثر عجیبی روی من گذاشت و من در اون کاری که طرف مقابل کرد نور نماز رو دیدم، طلوع نماز رو دیدم، طلوع الرحمن الرحیم رو دیدم. یه منبری بود دهه عاشورا صبح، خیلی شلوغ بود. بعد تموم شدن جلسه من از در جلسه اومدم بیرون، دیدم 2-3 نفر جلوی یه پیرزنی رو که نسبتاً قد خمیده بود و کفش کهنه‌ای پاش بود و لباس مندرسی تنش بود و دارن میگیرن و میگن نرو جلو. مثلا به نظر خودشون فکر میکردن که گوینده خسته است، مثلا حالا وقت حرف زدنی باهاش نیست یا وقت درخواست ازش نیست. اونا کفش کهنه رو دیدن و چادر کهنه رو دیدن و یه مقدار قد خمیده رو دیدن، فکر کردن حالا روز هفتم هشتم دهه عاشورا میخواد بیاد بگه اجاره خونم عقب افتاده، میخوام دکتر برم، میخوام بیمارستان برم. من تحمل نیوردم. شاید برای ایشون تحمل نیوردم، کسی دیگه بود تحمل میوردم، میگفتم حالا امرون فردا یه وقت دیگه. اما دیدم که تحمل منو از من گرفتن در جا و من وایستادم، گفتم بگذارید بیاد. خب رهاش کردم، اومد جلو. کارگر خونه ها بود، خودش به من گفتش که نزدیک مرگم، به شما اطمینان دارم، پولایی که کارگری تو خونه ها جمع کردم 12-13 سال پیش نیازی ندارم، کسی هم ندارم براش بذارم، این پولو میخوام بدم به شما و شما هم فکر بکنید ببینید رضایت اهل بیت در چه موردی این پولو در همون مورد هزینه کنید. یه دستمال کهنه از زیر چادرش در آورد، پولو تو اون دستمال پیچیده بود، مقدارش هم نگفت بر رفت. من دیگه ندیدمش. حالا اگر با اون حرفی که خودش میزد که من نزدیک از دنیا رفتنم از دنیا رفته، حتما غریق رحمت و مغفرت خداست. و منم از اینجور آدم ها که تو این 50 ساله زندگی به هم برخوردن، دائم 100 بار 200 بار گاهی هر روز هر شب گاهی رو در میون دو رو در میون طلب رحمت و مغفرت میکنم نوعاً، گاهی هم 300 بار. یا زیارت که میرم به نیابتشون میرم، همه رو شریک زیارت قرار میدم، میگم برای اونا میخونم. خودمون که ارزشی نداریم در خونه خدا که حالا زیارت به این با عظمتی ابی عبدالله رو پاداششو بده به من. کی هستم من؟ اما زیارت پاداش داره، گرچه من بخونم با همه آلودگی زبان و باطن، ولی این پاداشو میگم خدایا بده به همینایی که 50-60 ساله با من به هر شکلی برخورد داشتن و در پرونده عمل همه انبیا و ملائکه و ائمه و مؤمنین و مؤمنات و جن و انسم بنویس اتو که کم نمیاد. یا من لا تنقص و خزائنه، ای وجود مقدسی که خزینه های مادی و معنویت کاهش پیدا نمی کنه. روزی 7 میلیارد آدمیزاد داری نون میدی، این همه ماهیان دریا رو، پرندگان هوا رو، حیوانات جنگل رو میلیاردها سال کم نیوردی، خزائن معنویت هم کم نمیاد. حالا این روز قیامت به قول زین العابدین، من یه نفر رو ببر تو جهنم، انقدر بدن من رو بزرگ کن که کل 7 طبقه رو بگیره، جای یه نفر نباشه، بقیه رو همه رو ببر بهشت. کم نمیاره که از هزینه کردن رحمت. شما حرف این بندشو با رحمت خودش بسنج. یه بنده معصوم صادق مصدق راستگوی حقیقتگو جدیگو داره به پروردگار میگه جهنمت 7 طبقه است، میخوای میلیاردها بیریزی توش؟ خب من یه نفر رو ببر، انقدر بدنم رو بزرگ کن که کل این 7 طبقه رو پر کنه، جایی یه نفر نمونه، بقیه رو ببر بهشت. حالا خودش چه رحمتی داره نمیدونه، آخه اونجا حدی وجود نداره. نمیشه که با خطکش و با شاغول و با ترازو اندازه گیری کرد. کمیت که نی، کیفیت و رحمت خود ذاته. خب بهرشو داره میبره، اگرم زنده باشه که تو پروندش رفته که برزخش روزتون من ریاض الجنه، به منم نگفت چه مقداره. خب یه بزرگوار با کرامت، جودار سخی، با شخصیتی، با قد خمیده، با سن بالا، با موی سفید، با کفش کهنه، با لباس کهنه، میاره با آدم یه پولی توی دستمال کهنه بسته، فکر میکنه آدم پس اندازش 100,000 تومن، بیشتر نیست. صد هزار تومان هم پول کمی. بردم خونه شمردم دیدم 6 میلیون تومنه. حالا باید به پروردگار عالم بگم منو راهنمایی کنین 6 میلیون تومنو برای این در موردی هزینه کنم که خیرش دائمی باشه، قطع نشه. آخه ما یه افطار که به فقرا میدیم، یه ثوابی به ما میدن دیگه، پشتش ثواب نداره. 50 تا مستحق و کروزم میگیرن، رفتم افطار دادم، یه بار پای نامم ثوابشو مینویسن، اما یه وقت میام در یه محل ضروری یه مسجد میسازم، خب این مسجد 500 سال دیگه کهنه میشه، خراب میشه، دوباره مردم اون روزگار میسازن. این خیر دائمه، یعنی تا روزی که این مسجد برپاست هر چی مرد و زن در این مسجد نماز میخونن، این همون نمازا رو در پرونده سازندم انتقال میدن. پولاتونو سعی بکنید تبدیل به خیر دائم بکنید، البته نه همشو، چون بعضی جا هم آدم باید کمک بکنه به مستحق، به فقیر، به آبرومند، به بدهکار، به اونی که خونه میخواد بخره، دختر میخواد شوهر بده، پسر میخواد زن بده، اینا هم بهرش کم نیست. شما اگه بهره کارا رو بخواد بدونید چیه، کارای خوبو که فکر کنم ترجمه هم شده، کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق رو بخری، اونجا پاداش کارهای خوب رو نوشته، چه کارهای خوبی که پاداشش یه باره، چه پاداشش دوام داره. اگه کیفر کارای بد رو هم بخواید بدونید، چه کیفر مستمر، چه کیفر یکباره، تو همون کتاب بخونید. عقاب الاعمال دوتا رو با هم در یه جلد چاپ کردن. اما یه وقت یه پولای سنگینیه، اینا رو آدم تبدیل به یه خیر مستمر بکنه. یه پولایی هم هست مردم خرج میکنن هیچ جا حساب نمیشه و شاید قیامت عتاب داشته باشه، لکل عتبا حقته که منو سرزنش کنی و در قیامت تو سرم بزنی که این پولی که به تو داده بودم به چه علت اومدی افتادی وسط و گفتی مثلا تو این مسابقه فوتبال من بلیط 50,000 نفر رو میدم که مثلا برای اون دار و دسته‌ای که مورد محبت منن شلوغ‌تر بشه. خب این پول کجا حساب میشه؟ هیچ جا. این پول فردای قیامت عتابم داره، بازخواستم داره، محاکمم داره. 50,000 تا بلیط و پول دادی میرفتی 500 تا دختر و پسر و عروسیشون را مینداختی، خونه میساختی بهشون میدادی که حساب بشه. این که به ما میگن ها سبو حسابگر باشید تو همه کارات، به خاطر اینه که خودمونو به باطل هزینه نکنیم، زبانمونو به باطل هزینه نکنیم، شکممونو به باطل هزینه نکنیم، غریزه جنسی رو به ناحق هزینه نکنیم، پولمونم به ناحق هزینه نکنیم. حسابگر باشید پیش از آن که خدا به حسابتون برسه، که از دست او دیگه نمیتونید فرار کن. خودتون حسابگر همه چیتون باشین. تو روایات اگر کسی زمینه ازدواج دو تا جوان رو فراهم بکنه ولو با حرف زدن، پول نداره بده، اما آدم آبروداریه، حرفشو گوش میدن، میدونن آدم درستیه، خانواده دختر خانواده پسر بهش اعتماد دارن، میگن هرچی شما بگی. میگه یه جلسه بله برون بگیرین، من میام و این پیوندو برقرار میکنم. پیغمبر میفرماد برای چنین افرادی در امتم دری از بهشت باز میشه که قیامت میگن این در مخصوص تو از همینجا بود. حسابگر آدم باید باشه در همه چیش. دستشم باید در پول خرج کردن درست شعبه یا باست الیدین بالعطیه باشه. یا باست الیدین بالعطیه یعنی در وجود مبارک پروردگار یه ذره بخل وجود ندار. یه مرجع بزرگی داشتیم در شهرستان زندگی میکرد، حاضر نشد بره قم یا بره نجف، البته 40 سال از دنیا رفته، من زیاد میرفتم تو اون شهر پیشش، حاضر به رساله نوشتنم نشد. مجسمه اخلاق اسلامی بود، و حسابگر. یه بار یکی اومد در خونش گفت خیلی مستحقم، خیلی. اون زمان یعنی 45-6 سال پیش که من بودم تو اون شهر، یه پول قابلی بهش داد، رفت یه کسی رسید که با ایشون کار داشت، گوه به این آدمی که الان در خونتون رد شد پول دادین؟ فرمود بله. گوه پول آزاد بود؟ گوه نه، پولایی بود که به هم می دادن، پول آزاد نبود. اونجا گفتش که آقا این معتاد، به چه دلیلی از این پول بهش دادین؟ قرآن. به چه دلیل از این پول بهش دادین؟ ببینید آدم حسابگر چقدر دقیقه. گم مردم به این رحم میکنن تو این شهر ما؟ گفت نه، هیچی به اینا محل میذاره، همه اینا بدشون میاد، همه از اینا متنفرن. گفت خب من یه دلیل شرعی داشتم که از این پولایی که به هم میدادن دادم. دلیلتون؟ گفت زین العابدین در صحیفه سجادیه به پروردگار میگه یا من یرحمو من لا یرحمو له، ای خدایی که به کسی که هیچگی بهش رحم نمی کنه تو رحم می کنی. قیامت به این دلیل جواب خدا رو می ده. اگه آدم بفهمه تو محاسبه کردن و تو حسابگری خیلی درست حرکت می کنه و قدم با لغزشی بر نمی داره. این نماز، خب این خانوم با این سنش، با این قد خمیدش، با این لباس کهنش که میتونه سعین 6 میلیون تومان بره خیابونای بالا از بهترین و گرونترین فروشگاه بر خودش لباس بخره، خودشو خیلی نونوار بکنه، مثل اینکه خیلی ها این کار میکنن، چرا نکرد؟ رحمانیت خدا سرایان در همه عالم داره. این وصل به رحمانیت بود، میخواست اون چه که در دوره عمرش پس انداز کرده بود بنا به نگاه خودش سرایان در یه حقیقتی پیدا بکنه که اون حقیقت هم سرایان و جریان دائمی داشته باشه. یکی از اون حوادثی بود که من مدت‌ها تحت تأثیرش بودم. اون زمان چون خیلی نو بود برای هر کی تعریف میکردم نمیتونستم از گریه خودداری کنم. ثروتمندان مملکت، ثروتمندان دولتی که غیر حقوقتون ثروت جداگانه دارید، گاهی خودتونم تو مجلس اقرار کردین میخواین رأی به من بدین میخواین ندین، من این میلیارد ثروت شخصی دارم، به گونه ای نشه که روز قیامت خدا این پیرزن رو بیاره، شما رو هم بیاره، بین شما دوتا مقایسه کنه و بعد شما رو محکوم کنه. چون پروردگار در محکوم کردن از حجتهایی که داره به کار میگیره، خیلی در قیامت حرف نمیزنه، خیلی حرف نمیزنه. مثلا یه آدم مشکلداری رو میاره که اقتصاد گسترده این نداشته، به قول معروف در حد بخور و نمیر درآمد داشته و قدم به عرصه حرام خدا و دزدی از اداره یا از مغازه اوسا یا از کارخونه نگذاشته، قناعت کرد. و یه ثروتمند طمعکاری رو هم میارن با اون مقایسش میکنن که او مشکل زندگی میکرد ولی به حرام آلوده نشد و تو هیچ مشکلی در زندگی نداشتی و بر اثر طمعت مرتب میلیاردی به ثروتت اضافه می کردی و یک قدم برای خدا بر نداشتی. اینجوری محکوم میکن، اینجور. دوزه زین العابدین می فرماید تو اصول کافی جلد دوم، خیلی روایت جالبیه، دوزه قوی پر انرژی گذرش به یه منطقه افتاد که کسی ساکن نبود، یه خانوم جوان خوشقیافهی در اون منطقه بود، دوزده بهش گفت تو از گروه جنی یا انسی؟ گو نه من گروه انسم. گو اینجا چی کار میکنی؟ گو ما با یه بلم داشتیم میرفتیم، توفان زد و بلم خورد شد و اونایی که تو بلم بودن غرق شدن و یه تخت پاره از بلم مون بر اثر موج که شکست بلم. من نشستم روی این تخت پاره، فرو نرفتم، باد امواج آب ما رو برد اینجا. من خونه دارم، زندگی دارم، کس و کار دارم، اینجا حالا موندم تا خدا عنایتی بکنه که نجات پیدا بکنم. از همین درختای این جزیره هم دارم تغذیه میکنم، میوه‌های جنگلی. گل لقمه خوبی هستی، گیر من افتادی، از دست من نمیتونی فرار کنی. منم زن ندارم، تو هم زیبا چهره‌ای. و حمله کرد، دیدش که وقتی تو حمله زن افتاد مثل یه آدم نیمه اوریانی که تو برف گیر کرده باشه داره میلرزه، به همون شدت زن جوان خوشرو داره میلرزه. گفت چته؟ گفت یکی داره منو میبینه که از این عمل با اینکه خودم میل ندارم و بل اجبار دارم گرفتارش میشم، حیا میکنم. گو کسی اینجنی؟ گو چرا؟ اونی که منو میبینه یه کسیه که یه کسیه. دوزده گو کی تو رو داری میبینه؟ گو اونی که منو خلق کرده و تو رو هم آفریده، دوتاییمونم برای زنا خلق نکرد. دوزه بلند شد، گو خدا حافظ، منو بیدار کرد. فردای قیامت ثروتمندان که خونه جدا دارین، آپارتمان جدا دادید، دست هر کسی رو میگیرید میبرید و هر گناهی دلتون میخواد میکنین، این دوزه رو جلوتون علم میکنن، اینجوری محکوم میکنه خدا، اینجوری با ماشینای گرون قیمت. جوونا، مردا، پول دارا، دائم با نامحرمان در ارتباطی، دائم دوچار زنا هستید بعضیاتون، فردای قیامت با این یه دونه دوز کلتون محکومین، کلتون. نماز بخونم، نورانیت نماز و مفاهیم الرحمن الرحیم و انتقال بدم تو خونه، یادم مهربونی باشم، بیرون یادم با محبتی باشم، بیرون الرحمانی باشم، نون رسون باشم. الرحمن یعنی بخشنده رزق و روزی به تمام موجودات، نون رسون باشم. الرحیم بیرون و تو خونه پاداش نیکی احدی رو فراموش نکنم، حالا چه در حق من نیکی کرده باشه چه در حق دیگران. ولی در حق من نیکی نکرده، ولی من دیدم که در حق یه نفر نیکی کرد، خوبی کرد، دست کنم تو جیبم یه 2,000,000 تومان بهش بدم، بگم آقا من از کارت خیلی خوشم اومد. میگه آقا من نیاز ندارم، خودم وضعم خوبه. میگه من هدیه میدم. امیرالمومنین فرموده هدیه رو قبول کنی، تشویق میشن مرد. این جنبه رحمانیت که من به نیکوکاران پاداش بدم، تشویق بکنم نیکوکاران، دلشونو شاد کنم نیکوکاران. من با نوه این آدم رفیق بودم، با خودشو بچه بودم، خیلی یادم نمیاد، ولی با نوهش رفیق بودم. پدر بزرگ این بزرگوار دوست من بسیار آدم پرخیر بود، بسیار. تو تهرونم کار خیر زیاد داشت. یکی از کارهای خیرش این بود که تک و تنها این مسجد ارک رو ساخت، تک و تنها. من بدون اینکه یک قرون از کسی کمک بگیرم، تو میدون ارک، تو دهنه بازار، اونجا رو ساخت تنها. بعدم 7-8 سال مونده به آخر عمرش، با توجه به اینکه تو تهران تو درمانگاه، بیمارستانها، مسجدها، همه جا کمک میکرد، رفت کربلا بمونه که اونجا بیمیره. دوست نداشت تهران بیمیره. خیلی شدید امام حسینی بود، خیلی. هر روز صبح میرفت حرم، نماز ظهرشو با جماعت میخون میومد، 5 دوباره میرفت حرم، 10 شب برمیگشت. 7-8 سال کارش همین بود. همون سالای اول یه روز میبینه فرشای حرم و بیرون حرم کهنه است، سنگای دور حرم خوب نیست، بهترین سنگو میده از ایران بیارن، سنگ تراشم میبره، تمام دور حرم ابی عبدالله رو سنگ مرمر سبز میکنه، تمام فرشارم فرش دستباف نو میکنه. دیگه ویلچری شده، رو ویلچر نشسته بود، 2-3 متری زریح، خلوت بود اون وقت کربلا. داشت زیارت میخون، اون وقت عراق شاه داشت، رئیس جمهور نداشت، یه پادشاه 22-23 ساله داشت به نام فیصل، سیدم بود. این اومد حرم ابی عبدالله زیارت، سید هاشمی بود نه سید پیغمبری. وقتی این سنگا رو میبینه، عجب سنگایی، با خودش کاخ داشته یا حالیش، فرشا رو میبینه، خیلی پول خرج شده برای این فرشا، برای این سنگا، به اون گماشتش میگه این کار کیه؟ هندیه، کجایی، عراقیه؟ گماشتش میگه نه، کار اونیه که رو ویلچر نشسته، داره زیارت میخونه و گریه میکنه. میگه برو ویلچرشو هول بده بیار جلو من. ویلچر رو هول میده میاره جلو فیصل، سلام علیک میکنه، محبت میکنه فیصل، بهش میگه معلومه شما خیلی عاشق ابی عبداللهی. میگه بله. میگه خیلی من از کار شما لذت بردم، این سنگها، این فرشها، یه چیزی هم من بخوا. یه والا من دستنگ که نیستم، وضعم خیلی خوبه، اما حالا خود شما تشویق. همینجوری نگو باریکلا دست در نکنه، یه کاری بکن دست در نکنه که فعلا دست من درد نمیکنه. یه کاری بکن، گو یه چیزی هم من بخوام. میگه اعلی حضرت به من میخوای لطف بکنی، من قبول میکنم. ستونای حرم که گنبد روش بود خیلی پهن بود، بهش میگه یه دونه قبر توی که این ستونا به من بدی. در جا دستور میده ستون رو به اندازه یه قبر بتراشین، قبر رو آماده، لحد آماده بنویسید بهش بدین و همون جام دفنه، یعنی چهار قدمی قبر دفنه. الرحمن الرحیم، خیلی الرحمن الرحیم عجیب، خیلی که شبان روز به ما گودن 40 بار بعد مفهومشو انتقال بده که سیرورت حاصل بشه، یعنی بش نماز رو بخون برای اینکه نماز بشی. این گونه هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نماند بسی. ای که 50 رفت و 10 خوابی، مگر این 5 روز دریابی. عمر برفست و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. نیمه شب 4 تا بچه بی مادر و خواب ها، مطمئن شد خواب بچه ها سنگین، اومد کنار قبر زهرا. که تو اتاق خودش دفنش کرده بود، دوتا دستش رو روی قبر گذاشت، ز پیش دیده تا جانان من رفت. تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را، سر و سامان مجو از من تو زهران. سر و سامان مجو، از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. تو چون رفتی سر و سامان من را، به نالت زینبوم کلسوم گویا، پدر جان مادر نالان من را. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امواتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد امام زماننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا.